با رسیدن به ساعت 13 و 30 دقیقه شما گفتگوی اجتماعی امروز رو میشنوید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. مدت این برنامه 55 دقیقه است.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز گفتگو اجتماعی. برنامه ما رو از رادیو گفتگو می‌شنوید و من عظمه کریمین افتخار دارم که امروز همراه شما باشم. جا داره که در ابتدای برنامه گرامی بداریم یاد و خاطر مرد میدان حاج قاسم سلیمانی رو و درود بفرستیم به روان همه شهدای انقلاب اسلامی در سال روز شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی. برنامه تقدیم حضورتون میشه. امروز برنامه ما متفاوت‌تر از روزهای دیگه است به دلیل احترام به بیماران خاص و مشکلاتی که این ایام با مواجه هستند. تصمیم گرفته شد که کلیه آیتم‌های ثابت برنامه ما مثل تیتر داغ و چراغ همه حذف بشه و کل زمان برنامه اختصاص داده بشه به مسئله بیماران خاص و به طور خاص موضوع بیماران پروانه ای و ام اس که امروز از هر دو انجمن و تشکل میهمانان داریم، همینطور از سازمان غذا و دارو. البته تلاش فراوانی کردیم که مسئولین مستقیم این مسئله روی خط برنامه ما بیان، در استودیو برنامه ما حاضرشان، اما متاسفانه در ادامه عدم همکاری هاشون با این برنامه قرار هست میهمانانی داشته باشیم، حالا انشاءالله که به جمع ما بپیوندن و پاسخگوی گوشه ای از مشکلات بیماران خاص باشن. در خبرها فراوان دیدین که مسئله کم شدن و گران شدن داروی بیماران خاص گاهی اوقات خانواده های این بیماران رو ناچار بعضن میکنه به تجمعاتی، به اعتراضاتی و اینکه به سراغ رسانه ها میان و کمک میخوان بیماری که ادامه حیاتش وابسته به دریافت نوع خاصی از دارو هست، علاوه بر اینکه گاهی اوقات قیمت این داروها سرسام‌آور بالا میره و خانواده توان تامینش رو نداره، گاهی اوقات اصلا در دسترس نیست. یعنی خانواده شاید حاضر به هر تحت هر شرایطی اون دارو تامین بکنه اما در دسترس هم نیست. راجع به این موضوع گفتگو خواهیم کرد. میهمانان بزرگوار در استودیو ما حاضر هستن: حاج آقای هاشمی، مؤسس و رئیس انجمن بیماران پروانه ای. خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدین. همطور جناب آقای عبدالحسین هوشمند، مدیر عامل محترم انجمن ام اس ایران. با حاج آقای هاشمی گلپایگانی آغاز میکنیم از انجمن بیماران پروانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم، شما مجری توانا و دست‌اندرکاران این برنامه وزین. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سال روز شهادت سردار دلها شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم. از اینکه در این سالهای اخیر صدا و سیما، چه در صدا و چه در سیما و امروز هم در رادیو خدمت شما هستیم و اهتمام جدی به موضوع بیماران خاص دارن، در ابتدای برنامه تشکر می‌کنم.
درود بر شما، سپاسگزارم. جناب آقای عبدالحسین هوشمند، مدیر عامل محترم انجمن ام اس ایران، سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارای عزیزتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که اینجا بتونیم یه شمعی از مشکلات بیماران ام اس رو انشالله در خدمتتون باشیم و حداقل اطلاع رسانی بکنیم در این زمینه.
درود بر شما انشالله. آقای هاشمی گلپایگانی، دغدغه جدی که در مورد بیماران پروانه سالیان سال وجود داشته این بوده که این دسته از بیماران در گروه بیماران خاص قرار بگیرن. عده‌ای گفتن خب در گروه بیماران خاص قرار گرفت، اما اگه در گروه بیماران خاص قرار گرفت چرا از تمهیدات، امکانات و منابعی که مشابه سایر بیماری‌های خاص هست بهره‌مند نیست؟
عرض به خدمتتون که یک واژه‌ای داریم در معنا که میگیم بیماری خاص. ما اول باید ببینیم تعریفمون از بیماری خاص چیه و حتی اون عده‌ای که مثل عزیزان تالاسمی، هموفیلی و بیماران کلیوی جزو بیماران خاص محسوب میشن، اونها چه خدماتی رو دریافت میکنن. مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمایش میکنن که ما میخواهیم اگر در یک خانواده کسی مریض شد، جز رنج مریضداری رنج دیگری نداشته باشد. این یعنی دستور مستقیم به دولت‌ها، دستور مستقیم به وزارت بهداشت که همه تمهیدات انجام بشه در رابطه با آرامش بیماران خاص و خانواده هاشون. خب ایبی هنوز به اعتقاد من که جز بیماران خاص ثبت نشده. اگر یک بیماری بخواد بیماری خاص بشه، دستور مستقیم رئیس جمهور رو میخواد و بودجه‌ای که مجلس شورای اسلامی براش قرار بده. اما به اعتقاد من امروز نه تنها بیماران ایبی بلکه سایر بیماران هم در تأمین دارو و مایحتاج اولیه دچار مشکلاتی هستند که متاسفانه به این دولت حاضر، یعنی دولت 13، 12، 11، 9، 10 بر نمیگرده. این یک داستان بسیار عجیبیه که بحث دارو باید در سازمان غذا و دارو، در سیاست‌های کلان وزارت بهداشت و در سیاست‌های کلی دولت این مطرح بشه و ما ببینیم واژه بیماران خاص چه کمکی رو میتونه به این بیماران انجام بده. حالا همکار عزیزم جناب آقای دکتر هوشمند در جلسه شرف حضور دارن و اشراف بیشتری به این مباحث دارن.
نظر آقای دکتر هوشمند رو هم خواهیم
من عرضم اینه که حتی اگر بریم سراغ اون دسته‌ای که در قالب واژه بیماران خاص بیماریشون گنجوده شده، صحبت اونها رو اگر بشنویم که ببینیم چه مشکلات عدیده‌ای دارن، ما که دیگه جزء بیماری‌های خاص بیماریمون ثبت نشده، به طریق اولا مشکلات بیشتری رو داریم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر هوشمند شاه، برامون بفرمایین که عمده مشکلاتی که الان انجمن MS بیمارانش باش مواجه هستند. در برنامه امروز تمرکز ما در بحث بحران دارو هست، مشکلات در واقع بالا رفتن قیمت دارو و در دسترس نبودنشون. اما قطعا غیر از دارو، بیمارانی که تحت پوشش انجمن شما هستن مشکلات دیگری هم دارن.
بله، عرضم خدمت شما در رابطه با بیماری خاص، اینکه بیماران MS و EB یا تالسمی، ببخشید، در واقع اوتیسم جزو بیماری خاص قرار گرفته باشن، یک بحث گسترده داره. بیماری خاص در واقع همون سه بیماری هموفیلی و تالسمی و کلیوی بودن که اسفند در واقع 96 در کمیسیون بهداشت مجلس ما حضور پیدا کردیم و قرار شد که این سه چهار تا بیماری که اسم بردیم، مثل اوتیسم و ای بی و ام اس، هم در زمره بیماری در واقع خاص قرار بگیرن. ولی متاسفانه به طور کامل در زمره بیماری خاص قرار نگرفتن. چرا؟ چون که براش بودجه خاص دیده نشد و صرفا قرار شد از مزایای دارویی بیماری خاص استفاده کنن.
نکته همینجاست، چون فکر میکنم بیماران که لنگ این عنوان خاصه نبودن، که یعنی عنوانی که قرار نیست ارزشی رو به این بیماران افزون.
بله.
بحث تسهیلات، تمهیدات و امتیازاتی هست که بتونن این بیماران و خانواده هاشون استفاده بکنن.
بله. دقیقاً. ببینید، بیماری خاص که اسم برده میشه ازشون سه بیماری اصلی، اینها یک دفترچه خاص دارن که تمام هزینه های مرتبط با بیماریشون یا غیر بیماریشون در زمره اون بیماری قرار میگیره و از اعتبارات مشمول اون استفاده میکنن. در صورتی که در رابطه با بیماری MS یا EB این موضوع محقق نشده و صرفا اگر داروهای مربوط به بیماری خاص باشه، تحت پوشش در واقع وزارت بهداشت قرار گرفته. بعد از این مصوبه، خب وزارت خونه خیلی خوب، وزارت بهداشت درمان خیلی همکاری خوبی داشتن، علارغم این که بودجه خاصی برای MS، EB، اوتیسم اینا دیده نشد، ولی با همون بودجه قبلی وزارت خونه تلاش کرد که داروهای بیماری MS رو هم پوشش بده.
تلاش کرده، تلاش نتیجه بخشه، یعنی الان مشکل نداری؟
ببینید، تلاش کردن رو ما اون قسمتی که از تلاش آثار مثبت ایجاد کرده رو میبینیم و اون کاستیایی هم که الان هست رو باید بگیم و انشالله اینها هم برطرف بشه. نکته که بود، تا موقعی که این در واقع مطلب به عنوان بیماری خاص شناخته نشده بود، حتی به ظاهر ما بسته خدمتی رو نداشتیم واسه بیماری MS. یعنی این بچه‌ها دقیقاً باید مراجعه می‌کردن، هزینه‌های زیادی رو برای داروشون می‌دادن، ولی بعد از اینکه این بسته تعریف شد و جلسه جلسات متعددی رو که ما تو وزارتخونه داشتیم، بسته خدمت منجر به این شد که 23 تا خدمت برای بیمارای MS رایگان بشه. یه چیزی حدود 9 تا از داروهای مصرفی این بچه‌ها در واقع با فرانشیز و تعامل که با شورای عالی بیمه داشتیم، با بیمه‌گرا داشتیم، اینها به شکل 90% در واقع به عهده بیمه و 10% سهم خود وزارتخونه از محل در واقع معاونت‌های غذا و دارو تامین شد و این بخش اصلی داروهای بیمارای MS رایگان شد. نکته ای که هست اینه که ما 90% در واقع بیمارای ما الان روی داروهای داخلی قرار گرفتن و این بسته کمک کرد که بخش اصلی داروهای مورد نیاز اینها رایگان بشه تا یه مقطعی. حالا ما تو مقطع بعدی حالا اشاره میکنیم با هم دیگه بهش میرسیم. و غیر از اون 9 مورد داروهایی که بود، بقیه موارد تشخیصی، آزمایشگاهی، تصویربرداری، خدمات بستری، اینها تو این بسته تعریف شد و رایگان شد. این نکته قابل توجه و تأمل و تشکر رو داره از وزارت بهداشت.
نکته که اونجا وجود داره دکتر هوشمند، اگر هم بسته خدمتی هست که خب اتفاق خوشایندی محسوب میشه، نحوه اجرا و نظارت بر اجرای اون توسط کل مجموعه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و حالا جمعیت بیمارانی که در سراسر کشور هستند، به نظر میسه نکته با اهمیت تری هست. به هر حال بسته خدمتی که برای این بیماران تدارک دیده شده و باید بتونن همه ازش استفاده بکنن. حالا چرا این اتفاق نیفتاده و نارضایتی رو فراهم کرده رو در ادامه با هم گفتگو می‌کنیم. میسه بدین که باز بریم سراغ بیماران پروانه‌ای و از جناب آقای هاشمی گلپایگانی بزرگوار بپرسم که یکی از مسائلی که حاج آقای هاشمی مطرح میشه بحث تعداد بیماران پروانه‌ای هست و خب حالا این که گفته میشه از هر 5000 تولد زنده در دنیا ما یک بیمار مبتلا به بیماری پروانه داریم و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اون چه که انجمن شناسایی کرده تا به حال زیر 1000 نفر حدود شاید 700 مورد هست، در صورتی که اون چیزی که وجود داره بالغ بر 1000 نفر تا 1200 نفر هست. آیا واقعا این که تعداد در مقایسه با سایر بیماری ها تعداد کمتری هست ملاکی میتونه باشه برای اینکه ما به این افراد به عنوان یک انسان خدمت را نکنیم؟
از به خدمتتون که در ابتدا از حضرت آقا یک نقل قولی شد که کلن بیماران خاص مشکلات جدی دارن. من نمیخوام اشاره بکنم به این که ای بی نسبت به تالاسمی یا هموفیلی مشکلاتش کمتره یا بیشتره. هر بیماری خاص یا بیماری حتی غیر خاص هم مشکلات خاص خودشو داره. اما به معنای اتم کلمه بیماری ای بی واقعا با سایر بیماری ها یک تفاوت بسیار جدی رو داره که حالا ما در جلساتی که با همکاران در سایر انجمن‌ها هم داریم به این موضوع پرداختیم. من اصلاح میکنم، از هر 50000 تولد زنده یک نفر میتواند به بیماری ای بی مبتلا بشه بر مبنای آمار جهانی. خب امروز 950 نفر در ایران عزیز شناسایی شدن. از این 950 نفر آنالیزی که شده 95% حاصل ازدواج فامیلیه. یعنی بنده، همسرم، دختر عمومه، پدر مادرم دختر خاله پسر خاله هستن و آقا جون هامون دختر عمو پسر عمو. قطعا در نسل گذشته ما بوده، در نسل فعلی فرزند من مبتلا به ای بیه و در نسل آینده هم خواهد بود، به شرط اینکه علم پزشکی تا به این اندازه امروز که پیشرفت کرده هنوز نتونسته در رابطه با بیماری ای بی که یک بیماری ژنتیکه توفیقی را حاصل بکنه. بله، چون این بیماران تعدادشون نهایتاً در ایران باید به 1000 یا 1200 نفر برسه، آیا باید به دید این نگاه بکنیم که نباید روشون سرمایه گذاری بشه، بهشون توجه بکنیم؟ خود عزیزانی که در جلساتی که باشون داریم که متولی بیماران دیگه ای هستن، واقعاً نسبت به وضعیت بیماران ای بی متاسف هستن و ناراحت کننده است. یک بیمار ای بی جدایی از این که تمام بدن تاول داره و زخم‌های بزرگی داره و در بعضی از اوقات ممکنه یک زخم بهبود نسبی پیدا کنه ولی جای دیگه بدن درگیر میشه، تمام مخاط هم دچار مشکلات هست. برای بینایی تأثیر میذاره، یعنی بعضی از بیماران به نابینایی کشیده میشه.
در گوارش، دهان و دندان،
در عرض خدمت شما، در دهان و دندان، در شنوایی، در مخاط، در بلع غذا و سایر امور. یک بیمار اوتیسم، تالاسمی، ام اس برای نوشیدن آب مشکل نداره، ولی همین نوشیدن آب به عنوان یک جرعه برای بیماران ای بی ساعتها زمان میبره به دلیل اینکه مخاطشون چسبندگی داره و مری اجازه نمیده که این کار انجام بشه. خب خوشبختانه در مورد بیماری‌های دیگه داروهایی هست که درد کمتر بشه، بهبود شرایط نسبی بهتری پیدا بکنه. اما در مورد عزیزان ای بی ما داروی خاصی نداریم الا یک پانسمان که اون پانسمان اجازه میده زخم پیشرفت بیشتری نکنه و حتی بچه‌ها بتونن لباس بپوشن یا درد کمتری رو داشته باشن. اگر ما بخوایم از دارویی اسم ببریم که این دارو میتواند کمکی به بیماران ای بی بکنه، بله داروهای مکمل هست که به عنوان مکمل غذایی استفاده میشه چون در بلع غذا مشکل دارن، اما این دارو دارویی نیستش که در سلامت بچه ها تأثیر بذاره. این پانسمان ها نکته اصلی هست که متاسفانه این پانسمان ها به هیچ عنوان تولید داخل نیست.
آخه مقرون به صرف هم فکر میکنم نباشه تولید
به دو دلیل نیسته. تولید داخل نیست، یک ممکنه تکنولوژی نداشته باشیم، دو ممکنه که مقرون به صرف نباشه. البته بالغ از 80 کشور در دنیا از محصولات میپلکس شرکت مولیکه استفاده میکنن. خب دلیلش اینه که اونها هم براشون یا تکنولوژی نبوده یا مرغون به صرفه نبوده. این پانسمان در سوئد تولید میشه. آیا کشور سوئد فقط برای بیماران خودش؟ نه، اون به عنوان بیزینس و یک کار اقتصادی به این نگاه میکنه. به هر حال ما در بعد پانسمان بسیار مشکل داریم و متاسفانه در چند سال اخیر هیچ پانسمانی جز محموله‌ای که سازمان محترم یونیسف اهدا کرد به ایران که اون هم انگولت‌های بسیار زیادی هست که با در طول برنامه بهش می‌پردازیم، پانسمانی وارد نشده.
واقعا جای تأمل داره در جایی که شاید تنها درمان یا تنها وسیله و کمک به بیماران پروانه استفاده از این پانسمان ها هست که التیام دردشون هست، زخمشون هست و مشکل اونجای دوچندان میشه. حاج آقای هاشمی گلپایگانی، که اگر به موقع این پانسمان ها به این افراد نرسه و زخم هاشون و تاول های پوستیشون عفونت بکنه، ما مرگ ناشی از عفونت رو داریم و این خیلی برای خانواده صاحب فرزند بیکار. خود شما به هر حال از نزدیک با این بیماری آشنا هستین و خب دارید میبینید که چه مسائلی رو داره و در خانواده اون رو تجربه کردین، خیلی خیلی دردناک هست و خب اتفاقی هست که باید جلوش رو گرفت. من با شما
رفته با آمار فوت رو هم نسبت به پانسمان، چون الان بحث پانسمانه، اجازه میفرمایید یک نکته رو مطرح بکنم. ببینید در فاصله می 2018 تا می 2019 15 نفر از عزیزان ما مستقیما به دلیل نبود پانسمان فوت شدن. شاید در ایام کرونا عدد یه مقدار در رابطه با فوت برای ما عادی شده
عدد باشه، در مقایسه با جامعه آمار بیماران پروانه‌ای زیاده.
در رابطه با جامعه بیماران پروانه‌ای زیاده و فقط این بیماران به دلیل نبود پانسمان. خب سازمان محترم یونیسف وارد قضیه شد، به حمایت مالی دولت آلمان 5.8 تن پانسمان در اختیار وزارت بهداشت قرار دادن که صرف بیماران ای بی قرار بگیره. متاسفانه در دولت قبلی به هیچ عنوان شفاف سازی نشد و به اعتقاد بنده 2.5 تن پانسمان هنوز تحویل خانه ای بی نشده و علارغم اینکه شرکت مولیکه اعلام میکنه که هیچ پانسمانی رو به ایران نداده، این پانسمان در بازار آزاد خرید و فروش میشه و مسئولین وقت به هیچ عنوان جواب ندادن. من انتقادی که به وزارت بهداشت میکنم و دولت 13 اینه که اگر در دولت 12 جوابگوی ما نبودن که تکلیف این 2.5 تن پانسمان چی شده و چرا سر از بازار آزاد در آورده و جواب بدن اگر تجاری اینها وارد کردن، چون ما استعلام گرفتیم میگن اصلا هیچ باری به ایران ندادیم، طی چه مجوزی این بار وارد شده و در بازار آزاده و اصلا جز بیماران ای بی به درد چه کسی میخوره؟ الان که قریب به 3-4 ماه از استقرار دولت جدید گذشته، هنوز هم مسئولین وزارت بهداشت علارغم چندین نامه‌نگاری نه ما رو به حضور پذیرفتند نه جوابی دادند که بیان بکنن آیا این پانسمان در انبارشون موجود هست، این پانسمان تاریخ مصرفش به چه شکلی هست.
ما همینجا در واقع مسئله رو مطالبه میکنیم و امیدواریم که مسئولین محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با این مسئله پاسخگو باشن، چون واقعا هنوز یک علامت سوال هم برای انجمن هست هم برای بیماران هست که تکلیف این پانسمان ها چی شده. حالا فارغ از این که در بازار سیاه هم حاج آقای هاشمی اشاره کردن موارد برمیخوریم، ما مهمانمون از سازمان غذا و دارو آقای دکتر اسماعیلی هم به جمع ما پیوستند اگرچه با تاخیر و خب ما زودتر منتظرشون بودیم. خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و میهمانانتون و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو. در خدمت
آقای دکتر اسماعیلی بزرگوار، ما با هر دوتا انجمن و مسئولینشون گفتگو کردیم و بیشمار پیام‌هایی که از مخاطبینمون داریم در رابطه با مسائل بحرانی داروی بیماران خاص، به طور خاص امروز در برنامه ما حتی آیتم هامون رو هم حذف کردیم که فقط بپردازیم به این گروه از بیماران در رابطه بیماران MS و بیماران پروانه‌ای. دغدغه‌ها فراوانه، اما سازمان غذا و دارو واقعا چه می‌خواد بکنه؟
ببینید، اولا من یک بحثی انجام بدم. وقتی عنوان برنامه رو شما بحران میذارین، بحران خب تعریفش چه هستش؟ شما تو برنامه وقتی اسم بحران گذاشتین چه تعریفی از بحران دارین؟ بحران در حوزه توزیع دارو، کمبود دارو، عرضه دارو، و بحران خیلی اسمش بزرگ هستش و وقتی شما تو فضای رسانی بحث بحران رو مطرح میکنی، خب ناخودآگاه فضا میره به سمتی که کشور تو بحث تامین دارو، تو بحث تامین مواد دارویی دچار مشکل هستش. من خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ارزی که سازمان غذا و دارو یک سازمان رگولاتوری هستش که وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشون. خب در این زمینه برای اینکه تسهیل کنه دسترسی ها رو چکار میکنه؟ با همکاری نهادهای مختلف که بالاخص تو بحث تأمین دارو با بانک مرکزی هستش، اولویت بندی لازم رو انجام میده. من خواهشمندم که این کلید واژه رو لطفاً دقت بکنید. بحث اولویت بندی داروها هستش، چه در داروهای بیماران خاص، چه در داروهای بیماران مزمن و چه در داروی بیماران دیگه.
بزرگوار، در بحث اولویت بندی که شما میفرمایید، ما پیشتر بحث کردیم راجع به اینکه چرا مثلا حالا در مورد بیماران پروانه ای اگر بعضن کم توجهی میشه یا حالا از تمهیدات بیماران خاص بهره مند نمیشن، علتش اینه که تعدادشون در مقایسه با سایر بیماران، ما با انسانهایی روبرو هستیم که اگرچه بیمارن، رنج بیماریشون هم زیاده، هزینه های فراوان رو هم درمانشون به همراه داره، اما به هر حال یک شهروندن در این کشور و باید بتونن از خدمات اولیه برای ادامه زندگیشون بهره مند بشن. در کنار اینها خانواده هایی که مثل دیگران حق حیات دارن، حق زندگی اجتماعی دارن و رنج این بیماری، مشکلاتی مثل کمبود دسترسی، بالا رفتن قیمت ها، حیات عادی رو ازشون سلب کرده. میفرمایید واژه بحران رو به کار نبریم درست، ما میگیم کمبود، ما میگیم مشکلات. هدف این برنامه و هدف رسانه آگاهی بخشی، ما قصد داریم که کمک بکنیم به این خانواده. اگر تمهیداتی، بسته خدمتی وجود داره و قرار ازش بهره مند بشن، ازش بی اطلاعن، و اگر مشکلی وجود داره چطور مشکل رو حل بکنیم. شما قائل به این نیستین که ما در واقع حداقل ماهای اخیر بحث تأمین داروی این بیماران با گروه با مشکلات مواجه بوده، این اتفاق هست یا نیست؟
ببینید، من یه نکته قبل از اینکه بحث رو بفهمید بگم، ما اصلا در رسانه برای چی حضور پیدا کردیم؟ من اینکه شفاف سازی بشه و پاسخگوی سوالات شما بزرگوار و پاسخگوی چالش‌های بزرگواران دیگه که حضور دارن در برنامه، و به خصوص مردم عزیزمون باشیم و سازمان غذا و دارو هم این بیماران رو، خانواده‌های خودش رو مثل خانواده‌های خودشون می‌بینه، که اگر خدای نکرده مشکلی برای خانواده خودشون هم به وجود بیاد، همون دغدغه داشته باشه برای این خانواده داشته باشه. ما سازمان غذا و دارو، شما فضای رسانی هم دنبال بکنید، در تیم جدیدی که حدوداً دو ماه هست در سازمان غذا و دارو به ریاست آقای دکتر دارایی مستقر شدن، شما فضای رسانیش هم دنبال کنید، هیچ وقت انکار نکرده که مشکلات وجود نداره. ما تو بحث تامین داروهای بیماران مشکلاتی داشتیم در شروع نیمه دوم همین امسال، در این در شروع نیمه دوم سال 1400 ما در بحث تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی مشکل داشتیم. بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای تامین دارو، چه داروی بیماران خاص، چه داروی بیماران مزمن و چه داروی بیماران دیگر رو برای ما مقدور نکرد و تخصیص پیدا نکرد، و به همین دلیل بود که ما دوچار چالش در تأمین دارو شدیم. روی آوردیم به اولویت بندی، روی آوردیم به مصارف اضطراری تا دوچار کمبودهای گسترده نشیم و بتونیم کمبودها رو تو بین 40 تا 42 قلم طبق آخرین بررسی که محاضر ما انجام شد نگه داریم. منتها بحثی که اینجا وجود داره، من اینم بگم، الان با چند هفته گذشته دستوری که ریاست محترم جمهور دادن که ارز مورد نیاز برای تأمین دارو تامین بشه، سازمان غذا دارو دوباره اون لیستش رو بررسی کرده، اولویت گذاشته، داروهای بیماران خاص قطعاً در اولویت داره، مثلا بیماران تالاسمی. خب ببین، بیماران تالاسمی داروهای تولید داخلشون، داروهای مشابه تولید داخلشون به وفور در کشور موجودی داریم ما.
حتی ما برای بیماران دیگه، بیماران مزمن و بیماران دیگه، ما محدودیت واردات میذاریم برای داروهایی که مشابه تولید داخلش موجود داره. ما مثلا بیماران خاص این کارو نکردیم، ولی خب کشور یه منابعی داره. ببین یه سبد اینجا با یه پولی، این سبد ما میایم اولویت بندی میکنیم.
من اینجا در واقع سر نظر نمیکنم، از میهمانمون میخوام که مستقیما سوالشون رو شما مطرح بکنن، چون بیشتر ابتدای بحث در واقع نظام توزیع، نحوه نظارت بر توزیع و بسته های حمایتی و خدمتی که باید وجود داشته باشه نبوده. آقای هاشمیان، دکتر پروانه شما بفرمایید.
اسماعیلی عزیز، ببینید این که بخوایم اینجا چالش انجام بدیم یا مباحث اینی انجام بدیم که مردم امروز خستند، مردم امروز نفسشون گرفته شده، این که دولتی 2 ماه 3 ماه 4 ماه اومده بخواد بگه من تازه اومدم، این اصلا معنا نداره. شما باجه بحران از بین نبرید، بحران بوده. در انتهای دولت 13 در تأمین سرم کشور مشکل داشت. شما بحران رو به چه چیزی میگید؟ پس بحران بوده، نه بحران، بحران در مدیریت بوده، در مدیریت آقایون، در سوء مدیریت. امروز شما از سازمان غذا و دارو اینجا تشریف دارید، من همین مطالبه ما از شما بیان میکنم، هیچ حرف دیگه ای ندارم. در تمام دوران مسئولیت آقایون در سازمان غذا و دارو، در دوران رئیس جمهوری آقای دکتر روحانی، به ما جواب ندادن که 5.8 تن پانسمان که سازمان محترم یونیسف به سازمان غذا و دارو تحویل داد، 2.5 تنش کجا رفت؟ امروز من از شما این مطالبه رو میکنم که یک لیستی به ما بدید، چه مقدار پانسمان به خانه ایبی تحویل دادید، چه مقدارش در انبار سازمان غذا و دارو یا هیئت امنای ارضی وجود داره، و اینها چه تاریخ مصرفی رو داره. ما از دولت 13 این جواب رو نگرفتیم. با ریاست محترم سازمان غذا و دارو در حضور ریاست مجلس شورای اسلامی آقای دکتر قالیباف جلسه گذاشتیم، اونجا هم این جواب رو نگرفتیم. امروز هم شما هر واله میدید به آینده که ما میخواییم جواب بدیم. عزیز من نمیتونم به بیمارم بگم دولت 2 ماه اومده، اجازه بده بره انبارشو ببینه پانسمان وجود داره یا نداره، تو هم به زخمت بگو آرامش داشته باشه. به هر حال من یک نکته ای رو اشاره میکنم، چون بنده روحانی هستم و در جامعه محل رجوع هستیم. ما امیدواریم که دولت جناب آقای دکتر رئیسی استقراری که پیدا کرده بتونن مسئولین با آرامش کارها رو انجام بدن، و کتمان نمی کنیم که یک خزانه خالی رو تحویل گرفتن. مشکلات بسیار گسترده‌ای هست، اما مردم سوال دارند و باید به سوال مردم جواب داده بشه. آیا این که بنده 950 نفر بیمار ایبی که دیدنشون خیلی از اوقات برای دیگران سخته و اذیت میشن، باید جمع بکنیم مقابل مجلس شورای اسلامی تحسن بکنیم که بیگانگان هم سوء استفاده بکنن تا جواب بشنویم؟ من تقاضا دارم که در مورد بیماران خاص شما یک وحدت رویه رو در سازمان انجام بدید. اولین وحدت رویه اینه که هر از گاهی لطف بفرمایید با مسئولین محترم انجمنها جلسه بذارید، تالاسمی، هموفیلی، ام اس، اوتیسم، بشینن دردشون رو بیان بکنن. شما هم مشکلات خودتون رو بیان میکنید، قطعا ما هم از پشت کو نیومدیم، مشکلات رو میفهمیم که چیه، اما با یک تعامل خیلی راحت حداقلش اینه که جواب میدیم، جواب میشنویم، شما به ما جواب میدید. لذا من تقاضا دارم که واقعا قبول بکنیم که در بعضی از جاها ممکنه بحران به وجود بیاد. حالا شما رو واژه بحران حساسید، اگر الان تدبیر نکنیم، من بیماران ایبیم پانسمان دریافت نکنند، واقعا اگر مثلا ما حرف ما رو وزارت بهداشت یا رئیس سازمان، رئیس شما در حضور ریاست محترم مجلس به ما قول داد من در چند روز آینده رسیدگی میکنم، 1.5 ماه تقریبا گذشته یادشون رفتن رسیدگی کنن، خب این تبدیل میشه به بحران، که البته آقای دکتر هوشمندم در بعد بیماران خودشون مطالبی را قطعا دارند که من فکر میکنم جدای از این که مجری محترم به این بحث وارد بشن، ما که خودمون درگیر هستیم یک مباحثه‌ای رو داشته باشیم بهتر خواهد بود.
بفرمایید.
من شما سوال بله منم یه اشاره‌ای بکنم خدمتتون. ببینید آقای دکتر، موضوعی که هست اینه که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باعث میشه که خیلی از مشکلات تو هم در واقع گره بخوره و بپیچه. مشکلی که بیمارای ام اس دارن اینه که تا الان یه بخششون رو داروهای خارجی بودن، این داروهای خارجی خب به یک باره مثلا مقرر شد که با قیمت ارز نیمای عرضه بشه. دارویی که مثلا قیمتش بود 850,000 تومان یه دفعه شد حدود 8,000,000 تومان. یه دارویی که 1,700,000 تومان بود، اینو مستقی داریم میگیم، شد مثلا فرض کنید حدود 9,000,000 تومان. بیمار به هر حال تو این لحظه یک فشار روحی روانی به خودش و خانوادهش وارد میشه که نمیتونه اینو درک کنه. شاید نحوه اجرای این و مدیریت کردن این موضوع راه‌های بهتری رو هم داشت. ببینید ما مشکلاتی که سالهای 92 داشتیم تو مشکل داروهای بیمار MS جایی بود که